بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. توفیقی شد بحثی رو راجع به عزت و حریت در نهضت عاشورا محضرتون مطرح کنیم، به بهانه این که امام حسین فرمودن من ذلت رو نمیپذیرم و من مرگ با عزت رو بر زندگی با ذلت ترجیح میدم. الموت اولا من رکوب العاری و العار اولا من دخول ناری. مرگ از رکوب عار و ذلت به مراتب بالاتر است. به این بهانه این بحث رو وارد شدیم و اقسام عزت رو، اهمیت عزت رو مطرح کرد. خلاصه بحثم اینه آیان خواهران، عزت یعنی غالب بودن، عزت یعنی مغلوب نشدن، عزیز یعنی شکست ناپذیر، استوار، محکم، منطبق بر حق، و ذلت یعنی مغلوب شدن، شکست پذیر بودن. این دو واژه کاملا در مقابل هم قرار گرفته. به همین جهت هم قرآن کریم در سوره منافقون آیه 8 می‌فرماید ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین. عزت برای خداست چون منشأ عزت. در روایات داریم هر روز ندا داده میشه تو عالم، یک فرشته ای ندا میده ان ربکم العزیز، خدای شما عزیزه. فمن اراد عزت دارین فلیت العزیز، هر که عزت دو جهان رو میخواد از این عزیز اطاعت کنه. فلله العزه ولرسوله، دوم عزت برای پیامبر و انبیاست، و سوم فرمود برای مؤمنین ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین. ولیکن فرمود منافقین نمیدونن، منافقین توجه ندارن، بعضیا فکر میکنن عزت در امور دیگری است، در امور مادی است، ظاهری است. قرآن کریم یه داستانی رو نقل میکنه، حالا براتون بگم که ببینید چجور بعضیا فکر میکنن عزت در امور ظاهری است. داستانم مثله، چون قرآن گاهی داستان داره گاهی مثل داره. مثل لازم نیست حتما اتفاق افتاده باشه، یه مثلی خدا میزنه که یک مسئله ای رو تفهیم کنه. ما تو قرآن هم مثال داریم هم داستان داریم. مثال های زیبای قرآن کتابی است از حضرت آیت الله مکارم چاپ شده، میتونید ملاحظه بفرمایید. مجموعه مثال هایی که تو قرآن اومده رو ایشون جمع آوری کرد. قصه های قرآن هم جداگانه چاپ شده. فرق قصه با مثل اینه، قصه مثل داستان حضرت آدم، یه واقعیتی رو قرآن داره نقل میکنه، مثل داستان حضرت موسی، یه حقیقتی رو داره بیان میکنه. اما مثل نه، مثلا میفرماید حق و باطل مثل جوی آبی میموند که حرکت میکند، روش کف میاد، باطل اون کف، آب اون حقیقت. اینا رو میگن مثل. مثلا تو قرآن تو سوره های مختلف مخصوصا تو سوره بقره چند جا آمده که مجموعه اینا رو یه ماه رمضان یادم آیت الله عظمای مکارم بحث کردن بعدم چاپ شده. اینی که الان عرض میکنیم مثله. سوره مبارکه کهف آیه 32 تا 44 ملاحظه بفرمایید، چندین آیه به این بحث اختصاص پیدا کرده. قرآن میفرماید ضرب الله مثلا رجلین، خدا میخواد یه مثلی برای شما بزنه. دو نفر بودن، یکیشون خیلی وضعش خوب بود، یکی فقیر بود، معمولی بود. اونی که وضعش خیلی خوب بود باغ داشت، باغ انگور، باغ خرما، زراعت اطرافش، چشمه های آب، خیلی وضعش خوب بود، باغ های متعدد از اعناب و نخل، یعنی انگور و خرما و زراعت. و تعبیر قرآن نزد محمد جای خشک خلاصه نداشت، همه این زمینش محصول داشت. اون یکی نه، وضع خوبی نداشت. اینی که وضعش خوب بود به اینی که حالا دوستش بود و فقیر بود، میگفت انا اکثر من که مالن و اعز و نفرا. بحثم رو کلمه عزته. میگفت من هم مال متو بیشتره، هم عزیزترم، هم نفراتم بیشتره. انا اکثر من که مالن و اعز نفرا. این عزت رو در این میدید. او بنده خدا میگفت من گله نمی کنم، من شکر میکنم، خدا لابد صلاح دیده به تو بده. خب نباید انسان مقایسه کنه تو زندگی افراد. خداوند تبارک و تعالی گاهی آزمون بعضی ها مثل حضرت سلیمان رو با ثروت قرار میده، بعضی ها مثل حضرت ایوب با فقر قرار میده. اما اون ثروتمند کافر بود، میگفت نه اینا مال خودمه. این فقیر رو نصیحت میکرد، میگفت ببین میای تو باغت نگاه میکنی بگو ما شاء الله لا قوت الا بالله. البته اینجا دیگه آیه حوله نداره، حدیث هم داریم که حالا اینم یادتون بدم بد نیست، امام صادق فرمود تعجب میکنم از مردم که در چهار چیز چرا به چهار تا ذکر پناه نمیبرند. یکی فرمود وقتی مصیبتی میبینن بگن انا لله و انا الیه راجعون. البته مصیبت منظور داغ اولاد نیست، فقط ما چون تو روایات توی زندگی همون غالبا انا لله و انا الیه راجعون مرگ میگیم، اما تو روایت داریم پاتون به سنگی خورد، چیزی گم کردی. وقتی پیغمبر چیزی رو گم کرد، همون انا لله و انا الیه راجعون، حتی بیمار شدید. قرآن میگه اگر کسی این کلمه رو بده بگه و بشر الصابرین، ما به اینها بشارت میدیم، رحمت میدیم، بهشت میدیم. امام فرمود وقتی در زندگیتون سختی میبینید بگید انا لله و انا الیه راجعون. ام سلمه میگه من وقتی همسرم از دنیا رفت این جمله رو گفتم ولی باور نداشتم دیگه کی بهتر از ابو سلمه. ابو سلمه اون مرد شجاع، رزمنده، مؤمن، متدین. حالا این روایت داره که بگید، میگه میگفتم انا لله و انا الیه راجعون تا روزی که به ازدواج رسول خدا درآمد، به ام سلمه همسر پیغمبر شده. ام سلمه گفت بعد فهمیدم منظور این حدیثو که میگه اگر انا لله و انا الیه راجعون بگی خداوند به جای اون مصیبت یه چیز بهتر تو زندگی قرار میده. درست داغ دیدی، بچه از دست رفته، مریضی، وقتی این جمله رو بگی خداوند خیر بالاتری تو زندگی قرار میده. این یک مورد. امام صادق فرمودن مورد دوم تعجب میکنم از کسانی که غم اونا رو میگیره، آیه دلشون میگیره، افسرده میشن. مثلا بی خودی یا بی دلیل گاهی انسان چرا نمیگن لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. این ذکرم غمزداست، از یونس غم و برد دیگه. قرآن میفرمه نجیناه من الغم. سومیش فرمودن از کسانی که ترس میگردشون، حالا دختر شوهر بده، حالا بعد تحقیق بکنه، بررسی بکنه، ولی میترسه، کاسبی میخواد راه بندازه، دانشگاه قبول شده، یه رشته ای میخواد بره، گاهی آدم بالاخره میخواد به یکی وام بده، میخواد ضامن بشه. البته اینا این ذکرها جای تحقیقو نمیگیره، تحقیق بررسی، ولی بازم دلش میلرزه. فرمود چرا نمیگه حسبنا الله نعم الوکیل. اینم در سوره آل عمران که در جنگ احد اومدن به مسلمانایی که مجروح بودن، رو زمین افتاده بودن، گفتن ابو سفیان دوباره میخواد حمله کنه و اگر حمله میشد این لشکر 70 تا شهید داده همه جانباز خیلی سخت بود. اون آقایی که اومد خبر داد گفت بترسید، الان باقی مانده لشکر حمله میکنن. قرآن میگه اینا گفتن حسبنا الله نعم الوکیل. چهارو میشم همین که الان داریم بحث میکنیم، امام صادق و اونایی که دنیا میخوان بگن ما شاء الله لا قوه الا بالله. این ذکر رزق زیاد میکنه، گشایش ایجاد میکنه. خلاصه این رفیق فقیر به این ثروتمند میگفت که بگو ما شاء الله لا قوه الا بالله. میگفت برای چی بگم؟ نمیگفت. میگفت بابا باغ میتونه با یه سائقه از بین بره، با یه زلزله، با یه سیل. میگفت ابدا، ساده ای تو، هیچ چیش نمیشه، این تا آخر میمونه، تا قیامت میمانه. تازه عرض میکنم اون عالم هم اگه بریم ما اونجا معلوم میشه به معاد اعتقاد داشت، به خدا اعتقاد نداشت. مسخره میکرد. قرآن کریم می‌فرماید یک روز وارد باغ شد، صاعقه تمام باغ رو سوزانده بود، هیچی ازش نمانده بود، هی میزد رو دست خودش. قرآن میگه کفه ایشو دستاشو به هم میزد، دیدی چی شد، چه اتفاقی افتاد؟ بعد میگفت لیتنی لم اشرک، ای کاش من مشرک نمیشدم، ای کاش. معلوم میشه بعضی از اوقات دیگه توبه میگذره فرصتش دیگه، حالا این در واقع پشیمانی این به درد اون لحظهش نخورد. منظور من از این داستان این یه تیکش بود که این فکر میکرد عزت به این باقه، به نفراته، به ثروته. و لذا آقایان عزیز، خواهران گرامی، اینو دقت بفرمایید، فرق است بین عزت حقیقی و عزت پنداری. اگر انسان عزیز باشه طاغوت ستیزه، اگر انسان عزیز باشه دشمن ستیزه، اگر انسان عزیز باشه تکلیف محوره، کارشو خوب انجام میده، کمه کار نمیذاره. اگر انسان عزیز باشه دست به گناه نمیزنه، خودش رو اسیر شهوت نمیکنه. یه جمله قشنگی ملکه در واقع سبا گفت، بلقیس، وقتی هدهد آمد پیش سلیمان و گفت این نزدیکی های شما، سوره سباست دیگه، گفت این نزدیکی های شما یک مردمی هستن، خورشید پرستن، آفتاب پرستن، اینها خدا رو قبول ندارن. بالاخره سلیمان نامه نوشت، حضرت سلیمان. خیلی جالبه، این زن از زنانی است که میدونید برگزیده است، بالاخره شعورش، فهمش، درکش بالا بود. قرآن در واقع تو این سوره مبارکه چند جا از نظرات او مدح کرده. یکی از حرفایی که زدیم بود وقتی نامه سلیمان اومد، جمع کرد آقایون رو، مشاورها رو، گفت چه کنیم؟ اونا گفتن حمله نظامی کنیم. گفت نه بابا، این که نمیشه، که فوراً که آدم جنگ نمیکنه، یه هدیه براش میفرستیم ببینیم که این چه جور آدمیه. اگه پیغمبر باشه برای خدا حرف میزنه، هدیه رو برمیگردونه و خلاصه مادی نباشه، و الا نه، میگه بقیه‌ش هم بدید، باج میخواد از ما بگیره. پیشنهاد این خانم، بعد این جمله رو گفت، منظورم اینجاست، گفت فرق انبیا با ملوک اینه، ان الملوک اذا دخلوا قريهن افسدوها و جعلوا عزته اهلها اذله. خیلی جالبه، سوره مبارکه رو نگاه کنید، قرآن رو میفرماید این زن گفت وقتی حمله نظامی به یک کشوری میکنن، افسدوها، اول که خرابی ایجاد میکنه، دوم گفت جعلو عزت اهلها اذله، عزیزا رو ذلیل میکنن. شما دقت کنید، در عربستان شیخ نمر به شهادت میرسه. اگر نفس عزیز شد هیچ معصیتی تو زندگی انسان اتفاق نمیاد. باید روی عزت نفس کار کنیم، باید روی اقتدار نفس کار کنیم. اینی که امام سجاد تو دعاهاش داره، الهی اعزنی، خدایا عزیزم کن. البته پیش خدا نه ها، پیش خدا آدم باید خودشو خاضع کنه. امام حسین توی یکی از دعاها میگه الهی زللنی بین یدیک، پیش خودت نه، هیچی نیستم من. امیر المومنین با اون عظمت که میفرمود هر که هرچی میخواد از من بپرسه، وقتی به خدا میرسه تو دعای صباح میگه الهی انت العالم و انا الجاهل، میشه خدا علی میگه جاهل، ولی مردم میفرمان هر کی هرچی میخواد بپرسه. خدایا خیلی این دعا قشنگه، زللنی بین یدیک، پیش خودت باش سجده میرم، هیچی نیستم، انتم الفقرا، اما و فی اعین الناس فعظمنی، پیش مردم عزیزم کن. امام حسن مجتبی میرفت خیلی با ابهت، ببین ابهت غیر از تکبره، ابهت و عزت غیر از تکبره. وارد کوچه میشد اصلا مردم متوقف میشدن، یک کسی آمد جلو، جا رجلون، البته من گشتم این روایت دیدم برای امام حسین هم نقل شده، بعضی از روایات ما چون حسن و حسین قدیم هم نوشته ها نقطه نداشته، خیلی از اوقات با هم قاطی شده، یعنی یه چیزی رو هم به امام حسن نسبت دادن هم به امام حسین. از جمله این حدیث رو هم دیدم نوشته امام حسین هم امام حسن، حالا هر دوشون نور واحدن، فرق نمیکنه هر کدام بودن. اومد تو کوچه های مدینه با یه عظمتی، یه کسی اومد جلو گفت ان فیک کبرا، من در شما کبر میبینم. اون ابهت امام رو دید، آقا فرمود الکبر لله، کبریایی مال خداست. السلام المؤمن خدا خدا میفرم آخر سوره 8 میفرماید یکی از صفات خدا متکبره، یعنی عظمت. فرمود اینه که تو در من میبینی عزته. فرق تکبر با عزت اینه، تکبر آدم خودش برای خودش میاره، عزت خدا میده. تکبر پنداره، عزت حقیقته. تکبر من درآوردیه، عزت خدا دادیه. لذا فرمود تو عز من تشا و تو ذل من تشا. یکی از کلیدی ترین عوامل عزت رو که خیلی مهمه گفت در خانه اگر کس است، بله یک حرف بس است. یکی از کلیدی ترین اقسام یعنی عوامل عزت رو که هم خانواده هم جامعه هم حکومت واقعا تو همه جنبه ها تأثیر داره رو براتون عرض میکنم، و اون این حدیثه. فرمود انهو الا انه من ينصف الناس من نفسه لم يزده الله الا عزا. و اون انصافه، همونه که کم پیدا میشه. فرمود اگر انصاف تو جامعه پیاده بشه، خداوند به اون جامعه، به اون مردم، به اون افراد، به اون در واقع حکومت عزت میده. بذارید یه کمی این بحث انصاف رو من امشب برای شما توضیح بدم. ببینید چجور میتونه انصاف باعث عزت. انصاف غیر از عدله ها، عدالت یه بحث دیگریست، عدالت جای خودش. انصاف یعنی رعایت حقوق، اصلا از واژه نصف میاد. انصاف یعنی نصف دادن، نصف مال شما نصف مال من. انصاف یعنی رعایت حقوق. انصاف یعنی هر کسی به اندازه گلیم خودش پادراز کنه. انصاف یعنی تجاوز نکردن از اون وظائف. خیلی مهمه. امیر المؤمنین میفرماید افضل الفضائل الانصاف، بالاترین فضیلت ها انصاف. در روایت داریم من انصفه انصفه، هر که انصاف به خرج بده مردم هم با او انصاف به خرج میدن. در روایت داریم اعظم المصوبه الانصاف، بالاترین ثواب تو رعایت انصافه. خیلی مهم، حالا من توضیح میدم ببینید چقدر مهم. امام صادق فرمود سه تا کار اینا مهمترین کاراست، سختترین کارام هست. سید الاعمال ثلاثه، سه تا کار سید اعمال. سید یعنی آقا دیگه، چطور سید انبیا رسول خداست. فرمود سید اعمال سه تا کاره، یکی ذکر الله علی کل حال، آدم در همه حال به یاد خدا باشه. همه جا خدا رو ناظر دیدن مشکل. و معصوم فرقش با ما اینه که همه حال ذکر الله داره. دو مواسات، برادری در حق هم، نه فقط شاکرم مخلصم زبانی، واقعا برای هم یه مردم مایه بزن. سوم انصافه، انصاف از نفس. بله انصاف از اعمال مشکله، بحث بسیار مهمی هم هست، کمم روش کار شده. انصاف به عنوان یکی از مهمترین ارزش هاست. امیر المؤمنین علیه السلام در نامه به مالک اشتر میفرماید انصف الناس من نفسک، با مردم انصاف داشته باش، و اهلک با خانوادت انصاف داشته باش، و خاصتک با فامیلت انصاف داشته باش، و من لک فیه هوا، هر که رو دوستش داری. یکی از نشانه های دوستی و مودت انصافه. آقایون خواهرها، ما چهار جور انصاف داریم. انصاف با خداست، خدا خالق ماست، ما مخلوقیم، به ما نعمت داده. انصاف با خدا بالاترین مصداق انصاف تو زندگی، که اگر مراعات بشه خیلی مشکلات حل میشه. سوال، انصاف با خدا چیه؟ چهار قسمشو براتون میگم، این چهارتا رو خوب گوش بدید. این چهارتا انصاف با خداست. انصاف با خدا یک، در اندیشه. آقا تو اندیشتون برای خدا شریک قائل بشی بی‌انصافی، بدگمان به خدا بشی بی‌انصافی. آدم باید به خدا حسن ظن داره. ما ها کز از ظن بک ولا اخبرنا، خدا که ما رو نمیبخشه، خدا که فرق گذاشته، خدا که اینا بی‌انصافیست. مگه من علیم نیستم؟ مگه من حکیم نیستم؟ مگه منو قادر نمیدونی؟ مگه تو منو خدا نمیدونی؟ مگه امورتو به من واگذار نمیکنی؟ وقتی میگه افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، چرا اگر یه اتفاقی اومد، یه حادثه‌ای اومد، یه امتحانی اومد، این بی‌انصافیه با خدا، شریک قائل بشی، خدای نکرده بدگمان بشی به خدا. اولین انصاف، انصاف در اندیشه است. یه کسی داشت غلامشو میزد تو کوچه های مدینه، این غلامه میگفت تو رو خدا نزن، اینم گوش نمیداد. پیغمبر وارد کوچه شد، این پیغمبر رو دید، گفت تو رو جان رسول الله نزن، یه دیگه نزد. معلومه رو چابلوسیه، پیغمبر رو دید، خدا رو نمیدید. حضرت فهمید، اومد جلو فرمود تو مشرکی، داره به خدا قسمت میده گوش نمیدی، به من قسمت میده گوش میدی؟ چطور؟ مگه نگو اول تو رو خدا نزن؟ چرا؟ من آوردی بالاتر؟ فوراً گفت استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفار کرد و غلام رو آزاد کرد. حضرت اگر استغفار نکرده بود، این خودش شرکه. این خیلی مهمه. لذا ائمه ما با قلوب مخالفت میکردن. حسین خدای منه یعنی چی؟ خدا حسین عبد خداست. ما همه ائمه رو تکریم میکنیم به خاطر اینکه بنده خدا بودن، فانی در خدا بودن. عاشورا صحنه تجلی عبودیت امام حسین، فانی در خدا بود. بسم الله و بالله وقتی رو زمین افتاد، تو گودی قتلگاه رزن به رضایک. انصاف با خدا این است که یک، تو اندیشمون نکنه یه وقت آقای میگفت میرفت تبلیغ، ایام محرم اومد پیش یکی از علما، گفت ما داریم میریم تبلیغ چیکار کنیم؟ شو یه جمله گفت، اون آقا تعجب کرد، گفت مبادا خدا رو فدای امام حسین کنی. گفت یعنی چی آقا؟ گفت نمیگم، یعنی یه جوری امام حسین رو معرفی نکن که خدا رو بیاری پایین. هر چی میگی از امام حسین آخر بزن به خدا. اینو دقت کن، ما تو زیارت جامعه کبیره ببینید شما، هر چی میخونیم میزنیم به خدا. الالله تدعون بهی تؤمنون لهو تسلمون به امرهی تعملون الی سبیلهی ترشدون. زیارت امام رضا، خوب که سلام ها رو میدید، وسطش میگید اللهم الیک صمدت من ارضی، خدا به خاطر تو اومدم زیارت امام رضا، من امام رضا رو تحویل بگیرم به خاطر اینکه عبد توست، بنده توست، تو او رو امام قرار دادی. خیلی این اندیشه توحیدی است، این اندیشه توحیدی است و این خیلی مهمه. تو زیارت عاشورا خوب که حرفاتون رو میزنید، سلمان هربون سلام عرض میکنم همه، علی آخرش میگه سر بزه به سجده، اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک علی مصابه، الحمد لله علی عظیم رضیت، اللهم ارزقنی. کربلا بودم، یه آقای اومد گفت که ما اگه به امام حسین بگیم بچه‌مون رو شفا بده این اشکال داره، یا بگیم مثلا دخترمون رو برای شوهر پیدا کن، یا مثلا حاجتمون رو برآور. مردم میگن دیگه غالبا، خود ما هم، یا امام رضا. گفتم نه، این اب نداره. چرا؟ همانطور که شما ملک الموت جان شما رو میگیره، شما به اسرائیل بگید خدا اسرائیل جون منو آسون بگیر، اب داره. مثلا عرض میکنم خدا جان میگیره، الله یتوفى الانفس، منتها این کارو واگذار کرده به اسرائیل. همانطور که رزق خدا میده، یرزق من یشا، ولی اینو به میکائیل واگذار کرده. الان واسطه رزق تفویض شده به میکائیل. من یه مثال ساده میزنم، شما میری اداره گذرنامه، گذرنامه بگیری، اون آقا بهت نمیده، میای میگی دولت به من گذرنامه نداد. مگه دولت اونجا بود؟ نه، چون رئیس همه اینا دولته. ولی شما با این حرف زدی، کارتو این آقا انجام، بگی این نداد درسته، بگی دولت هم نداد درست، بگی از این آقا گذرنامه خواستم درسته، بگی از دولت هم خواستم درست، اشکال نداره. خداوند تبارک تعالی تو باب تفویض تو کافی نگاه کنید، خداوند به ائمه این اختیار رو داده در عالم تصرف داشته باشن نسبت به حاجات مردم. ولی میدونیم این ذهنمون است که یا وجیهن اندلو، لذا عیبی نداره بگیم امام رضا بچه من شفا بده، ولی توجه داری که این شریک برای خدا قرار دادن نیست، این در طوله، در عرض نیست. این یک، بی‌انصافی با خدا، کسی تو اندیشه برای خدا شریک قائل بشه. گفتم چهار تا، بله. دو، دومین بی‌انصافی با خدا که حدیث شو الان میخونم اینه، بذار بخونم بعد توضیح بدم. حدیث قدسی، امام رضا فرمود یبن آدم، خدا میگه آی آدم ها، ما انصفتنی، شما ها با من انصاف نمی کنید. خدای چیکار کردیم؟ ما انصفتنی، انصاف رو رعایت نمی کنید. چرا؟ اتحبب الیک بالنعم و تبقز الیه بالمعاصی، من به شما نعمت دادم، با نعمت من گناه میکنید. پس دومین بی‌انصافی جوونا، برادران و خواهران، با نعمت خدا گناه کردنه. اون که با چشم نامحرم نگاه میکنه بی‌انصافه، برای اینکه این چشمو داده، خودش گفته نگاه نکن. بابا الان شما دانشجوها، جوونا، مدرسه الان باز شده، محصلا، اگه شما اومدید برید دانشگاه، بابات به 500 تومن 1 میلیون توی کارت، گفت پسرم این بگی داری میری دانشگاه، این ترم داشته باش، غذا میخوای، خوابگاه میخوای، کتاب میخوای، اگر اول ترم یا طول ترم رفتی این پول، خدای نکرده تو جلسه ما نیست، مثال میزنم، یک کسی رفت صرف مواد مخدر کرد، صرف حرام کرد، صرف شراب کرد، بی انصاف نیست؟ بابا به تو پول داد کتاب بخری، تو رفتی با شراب خریدی؟ بگی خب یه پولی میداد که نشه با شراب بخری، اون که دیگه پول نیست. خب بعضی میگن خدا یه چشمی میداد که نشه به نامحرم نگاه کنی، اون که دیگه اختیار نیست که. خب خدا یه زبونی میداد که دروغ نگه، اون میشد یه وقت جبرئیل، میشد مثل فرشته که داشت، میخواست یه چیزی بیافرینه وسط اینا. ببینه میتونه با اختیار، اگر این زبونه که گفت باش ذکر بگو دروغ گفتیم بی انصاف، اگه این گوشی که گفت بشین پای روزه، بشین پای موعظه، بشین پای نصیحت، پای حرف خوب، دادی به چیزهای غیبت و تهمت، این بی انصافی. دومین مصداق بی انصافی با خدا اینه که با نعمت خدا معصیت کنه انسان. سومین مصداق بی انصافی با خدا، انصاف با خدا کجاست؟ تو اندیشه شریک قائل نشیم، بدونیم رأس هرم خداست، هو الحق. دو، در عمل انصاف اینه که با نعمتش گناه نکن. سوم، انصاف در دعا. بابا وقتی دعا میکنی انصاف داشته باش. یکی داشت دعا میکرد، خسته شده بود، آقا حضرت امیر داشتن رد میشدن، آقا رو صدا زد، گفت آقا من هرچی دعا میکنم به نتیجه نمیرسم. خیلی هم از ما سوال میکنن اینو، یه کتابی هم چاپ شده در انتشارات دانشگاه قرآن و حدیث قم به نام نهج الدعا، بد نیست وقت بگیرید بخونید، راجع به دعا کامل نوشته، عواملش، اسبابش، ریشه هاش. بعضی از دعا توقع معجزه دارن. دعا رابطه با خداست، گفتگو با خداست، هدف اجابت نیست. روشنه بعضی از دعاها ممکنه به اصلا شرایط اجابت نداشته باشه، ثواب اون دعا رو خدا به شما میده روز قیامت. در روایت داریم بعضی از صحرای محشر که میان، یه ثوابایی تو پروندهشون میبینن که نمیدونن چیه، نه مال نمازه، نه مال روزه است، نه مال حج. میگن اینا چیه؟ میگن اینا ثواب دعاهای مردوده. شما دعا کردی بچه‌ت خوب بشه، مرد، خب دعات اجابت نشد، کاری که کردی که از بین نمیره، خدا اون ثوابشو بهت میده. خلاصه به آقا گفت آقا من هرچی دعا میکنم اجابت نمیشه. خیلی قشنگ روایت، اینو حفظش کنی. آقا فرمودن که دعا 4 تا شرط داره، تو شرطاشو رعایت میکنی؟ واه بلد نیست. فرمود لدعا شروطون اربعه، لدعا شروطون چی؟ اربعه. اولین شرط دعا الاخلاص و فسریره، خالص باشی، واقعا خدا رو بخونی. ای یک دله صد دله، دل یک دله کن، صراف وجود باش و خود را یله کن، یک صبح به اخلاص بیاور در ما، گر کام تو بر نامد وانگه گله کن. من دعا با اخلاص دیدم و تو هواپیما بودم، اعلام کرد مشکل فنی پیدا کرده، همه خدا خدا میکردن، همه دعا، همه نه، اون دیگه دعا با اخلاصه. حالا من مثال هواپیما میزنم، ولی خدا مثال کشتی میزنه، چون اون موقع هواپیما نبوده. خدا میگه نه که تو کشتیان وسط آب، من تا حالا نبودم. میگن خیلی وحشتناکه، همه اطرافت آب، یه وقت موج بلند میشه، خدا میگه همه دعو الله مخلصین، دیگه تمام وجودشون خدا رو میخونه. دعای با اخلاص، تو اضطرار آدم دعاش با اخلاصه، پشت اتاق عمل دیدی وقت دعا میکنه آدم، این یک اخلاص. دو، احضار و نیت، توجه به دعا داشته باشی، لغلغه زبان نباشه. من بودم یه جا یکی میخواست بگه خدایا آبروی ما رو مریز، گناهای ما رو بریز، برعکس کن، گفت خدایا آبرو ما رو بریز، گناه ما رو مریز، همه گفت الهی آمین. من گوش نمیده است، توجه به دعا، توجه، احضار. سوم، معرفت الوسیله، وسیلهش هم بشناسی. خب شما مریضی که دندان پوسیده که با دعا اصلاح نمیشه، مادر دندان پزشکی. بله اب نداره، هفت تا حمد بخون انشالله مشکل پیدا نکنه، آروم بشه. حضرت عیسی علیه السلام مریض بود، ای خدا خدا دعا. اومدن بهش گفتن ببین یه پزشکیه، داروهای اون موقع گیاهی بوده دیگه، خیلی وارده، بیاریم برات. گفت حرفش هم نزنی، من مرده زنده میکنم، برای من برید پزشک بیارید. بدتر شد، بدتر شد. جبرئیل آمد گفت عیسی پیغمبر ما فایده نداره، شفای تو رو خدا توی گیاهی نوشته، اگر اون گیاه بخوای بخوری هم یه پزشک باید بنویسه، بذار پزشک بیاد گیاهو بنویسه، دعا بکنیم، عیبی نداره. اما اینطور نیست. اگه قرار باشد که حضرت علی علیه السلام روز 20 محرم پزشک براش نبرد، پزشک مسیحی آوردن. پس یکی اخلاص، دوم توجه، سوم شناخت، چهارم الانصاف فی المسئله. حالا منظورم اینه انصاف در مسئله باشه. انصاف در مسئله، بعضی اوقات بعضی تو دعا انصاف نداره. شما امسال پشت بامت ایزوگام نیست، میگه خدا بارون نیاد، کشاورز چه کنه، سد چه کنه، مردم چه کنن؟ بخه دعا باید توش پس انصاف با خدا. یکی تو اندیشه است، شریک قائل نشی. من تکرار میکنم یادتون بمونه، یکی تو عمل با نعمتش گناه نکنیم، یکی در دعاست. چرا میگن در حق دیگران هم دعا کنید؟ خب حالا شما دختر داری، خدای بقیه دخترام ازدواج کن، خدای بقیه پسرام ازدواج کن، خدای ننگ انشالله فلان از کار بیرونش کنن بچه من بره جاش. خب این دعا انصاف، انشالله اون سر کارش باشه، شما برید. این خیلی مهمه که در دعا انصاف باشه. چهارمین بی انصافیه با خدا عدم شکره. خدا تو قرآن یکی از جایی که مرگ بر انسان گفته همینجاست، قتل الانسان ما اکفره. 31 مرتبه تو خدا تو قرآن گله کرده تو یک سوره. ما تکرار به اندازه این نداریم تو قرآن. فبه ای آلاء ربکما تکذبان. پس اول آقا در رأس همه انصافا با خدا انصاف داشته باشیم، تو دعامون، تو اندیشمون، تو عملمون، در شکرمون. بالاخره لازمه انصاف با خدا خداشناسی. تو شما همین ابی عبدالله علیه السلام رو نگاه کن، چقدر مصیبت روز عاشورا دیده. واقعا تو زیارت ناحیه دارد امام زمان میفرماید ملائکه از صبر تو تعجب کرده. این همه شما فکر کنید دیگه، داغ چند تا برادر، برادرزاده، فرزند، زن و بچه، با همه این اوضاع. یا خود عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیه، یا رباب، یا ام البنین، دروازه مدینه بیان به یه زنی. ام البنین وقتی حضرت امیر شهید شد 4 تا بچه کوچیک از ایشون داشت. امام حسن، امام حسین بزرگ بودن، بچه داشتن، زندگی داشتن، ازدواج کرده بودن. حتی زینب کبرا اینا سر زندگیشون بودن. اول فاز 15 سالشه، اون یکی 5 ساله، یکی 3 ساله، یکی شیرخواره، 4 تا بچه. دروازه مدینه یه مرتبه بهش میگن 4 تا بچه شهید شد. ببین چقدر زیبا، کلهم و من تحت الخضراء به فداء الحسین، همه بچه‌هام با هر آن که زیر این آسمانه به فدای ابی عبدالله. یه گله شما از امام حسین ببینید. دعاهای امام حسین روز عاشورا من بحث کردم، دعاها که یکیش تو همین مفاتی هست. من شبا 21 غالبا مشهد میخونم، آخر مفاتی دعاییه که امام حسین به امام سجاد تعلیم داد، فرمود مادرم زهرا به من یاد داده، به مادرم زهرا پیغمبر یاد داده، به پیغمبر جبرئیل یاد داده، فرمود به فرزندش شما اینو به مردم بیاموزید. و این دعا برای حاجات مهمه. آخر مفاتی توی دعاهای مفاتی آمده، به حق طه و القرآن الکریم، به حق یاسین و القرآن العظیم. من غالبا شبا احیا میخونم، یعنی آخرین لحظه‌ام که رفت میدان با دعا. خدایا به همه ما انصاف، عدالت، عنایت بفرما، همه ما رو مشمول رحمت واسعت قرار بده. خدایا به آبروی امام حسین و خاندانش در ظهور آقامون تعجیل بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.